بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، خطبه اشباح، استاد مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه تفسیر خطبه اشباح، خطبه 91 نهج البلاغه، بله؟ خب حالا توجه کنید، بدون مثل که بلند کنید، که حالا که اون صدا خاموش شد صدا میرسه. در قسمت دیگر از خطبه میفرماید کذب العادلون بک اذ شبهوک به اصنامهم و نحلوک هلیت المخلوقین به اوهامهم و جزعوک تجزعت المجسمات به خواطرهم و قدروک علی الخلقت المختلفت القوا به قرائه عقولهم. بعضی از شارحین نهج البلاغه میگویند علی علیه السلام در اینجا سه تا شهادت داده. شهادت اول اون شهادتی بود که در عبارات سابق بود، فرمود فاشهد ان من شبهک به تباین اعضاء خلقک. اون شهادت اول بود در مورد کسانی که برای خدا صفات مخلوقین قائلند. این که میخوانیم شهادت دوم علی علیه السلام درباره کسانی که خدا را تشبیه به خلق میکنند، باز در اینجا شهادت ثانی میگه. منتها این شهادت دقت کنید چند تعبیر، چهار تا تعبیر داره. میفرماید کذب العادلون بک، اونهایی که برای تو همتای قرار میدن دروغ میگن. عادل از ماده عدل، عدل در اصل به معنی مساوات، مساوات هر چیزی مساوی چیز دیگری شد میگن عدل اوه یا عدل اوه. ولی بین عدل و عدل فرق. عدل در امور معنوی میگن، عدل در امور مادی میگن. اگر دو معنا تو ذهن شما شبیه همه میگن هذا المعنا عدل و هذا. اما اگر فرض کنید اینجا دو تا کیسه است، مواد غذایی اندازه همه، میگیم هذا عدل و هذا. در امور مادی عدل میگن، در امور معنوی عدل میگن. و هر دو به معنی مساوات. عادل رو چرا عادل میگن؟ عدالت رو چرا عدالت میگن؟ لأنهو یقسمو بالمساوات، یعطی کل ذی حق حقه بالمساوات. عادل کسی است که مساوات رو رعایت کنه، حق هر کس رو بهش بده، سهم هر کسی را به او برساند. پس ریشه اصلی عدل مساوات و عدالت هم از همونجا در میاد. تفاوت عدل و عدل رو هم دانستیم، یکی در امور معنویه و دیگری در امور مادیه. خب کذب العادلون بالله یعنی چه؟ یعنی کسانی که برای خدا عدلی قرار دادن، عدلی قرار دادن، همتایی قرار دادن، شبیه و شریک و مانندی قرار دادن. کذب العادلون بالله، اونهایی که برای خدا شبیه قرار دادن و خدا رو با صفات مخلوقین شبیه دانستن، اونها دروغ گفت. بسیار، این شهادت دوم است. بعد حضرت تعلیل میاره، چهار تا تعبیر اینجا هست. اذ شبهو که به اصنامهم، چرا اینا دروغ گفتن، تو رو تشبیه به بت‌ها کردن، اینجا تعبیر به تشبیه شده. و نهلو که هلیتل مخلوقین به اوهامه، اینجا تعبیر به هلیه و تحلیه شده، برای تو زینتهای مخلوقین به اوهامشون قرار دادن. در میان مشبهه کسانی بودند که معتقد بودند خداوند به صورت غلام امردی هست و فی رجلهی نعلان من ذهب، دو تا کفش طلایی هم در پاشه. این روایت اشاره، نمیگم به خصوص این عقیده است، شاید این عقیده بعد از عصر علی علیه السلام پیدا شده، ولی عقایدی شبیه این که آمدن تزیینات مخلوقین برای تو به اوهام خودشون قائل شدن. تعبیر سوم تجزیه است، جزعو که تجزعت المجسمات به خواطر هم، برای تو اجزایی مثل مجسمات قرار دادن. میرسم امروز عرض میکنم عده از مشبهه بودن که برای خدا صورت، دست، انگشتان، پاها، عین، اذن، برای خدا این چیزها رو قائل بودن. و جزعو که تجزعت المجسمات به خواطرهم، پس اینم تعبیر به تجزیه شد. و قدرو که علل خلقت المختلفت القوا، برای تو اندازه‌گیری کردن و خلقتی با قوای مختلف برای تو قائل شدن. به قرائه عقولهم، به وسیله قریه های عقل های خودشان. قرائه جمع قریه هست، قریه از همون ماده قره و قراهه، به آب خالص قراه میگن. اون جایی که آب درش جمع میشود، آب صاف خوب، تعبیر به قریحه گاهی میکنن. از اون جایی که فکر جوشنده انسان هم شبیه جایی است که آب خالصی توش جمع شده است، قریحه میگن. پس قریحه از ریشه قراه و به معنی اون جایی هست که آب توش جمع میشه یا آب از اونجا میجوشه و ذهن انسان رو هم به خاطر جوششی که دارد تعبیر به قریحه دربارش میکنن. خب در اینجا چهار تا تعبیر بود. یکی تعبیر به تشبیه بود، اونهایی که تو رو تشبیه کردن دروغ گفتن. دیگر تعبیر به تحلیه بود، کسانی که حلیه به تو بخشیدن و برای تو زینتی مثل زینت مخلوقین قائل شدن دروغ گفتن. تعبیر سوم تجزیه بود، کسانی که برای تو اجزای قرار دادن دروغ گفتن. تعبیر چهارم تعبیر به تقدیر بود، کسانی که برای تو اندازه و قوای مختلفی همچون مخلوقین قرار دادن، اینها در اشتباهند و دروغ میگن. و به این ترتیب انواع تشبیه های خدا به خلق و مخلوق در این چهار تعبیر مولا علی علیه السلام جمع. حالا من این که میگم احتماله، عنوان احتمال، احتمالاً اولی که احتمال قطعیه، اولی برمیگردد به اشاره به بت پرستان. اولی که میفرماید اذ شبهو که به اصنامهم، بت پرستان رو میگه. دومی که میگوید تو را تحلیه کردن، اشاره به جمعی از مجسمه است که برای خدا زینت هایی همچون زینت مخلوقین قائل بودند. سومی که میگه تجزیه است، باز جمع دیگری از مجسمه رو میگوید که اونها قائل به وجود همین دست و پا و سر و گوش و اینها برای خدا بودند. چهارمی هم اشاره به جمعی دیگر از مشبه است که اینها برای خدا قوای درونی، مثلا نیروی سمع، نیروی بصر، نیروی عقل، روح، امثال ذلک برای خدا قائل شدن. اینا تعبیرات مختلفی است که هر کدام به قومی از اقوام مشبهه و مجسمه اشاره میکنه و حضرت علی علیه السلام در این عبارت همه اونها رو نفی میکنه و همه اونها رو باطل میدونه. بسیار. حالا این زیلش هم دقت کنید، بعد اون شرح و مطلبی که ما داریم در اینجا توضیحش رو عرض کنم. و اما شهادت سوم، شهادت اول درس قبل بود، شهادت دوم همین بود که خوندم. و اما شهادت سوم و اشهد ان من ساواک به شیء من خلقک فقد عدل بک، بحث تسویه است، مساوات. من شهادت میدم کسی که تو را با چیزی از مخلوقات، این دیگه مجسمه و غیر مجسمه نداره، مشبه و غیر مشبه نداره، ولو به ملائکه تشبیه کنه، ولو به مجردات تشبیه کنه، آمه. من ساوا که به شیء من خلقک، تو را مساوات، مساوی با چیزی از مخلوقات بدانه، فقط عدل بک، برای تو همتایی قرار داده، شریکی قرار داده. والعادل بکا کافر، کسی که برای تو همتایی قرار بدهد کافر است. به ما تنزلت بهی محکمات و آیاتک، به چیزی که در محکمات آیات تو
آمده است. آیاتی که در قرآن است درباره صفات خدا، بعضی از آیات محکماته. مثل چی؟ لیس کمثلهی شر. این خیلی واضح است. و آیاتی از این قبیل که خداوند هیچ مثل و شبیه و مانندی نداره. همین قول هو الله احد از محکمات ولم یکن لهو کفوان احد. هیچ همانندی نداره، هیچ شبیهی نداره، هیچ مثل و مانندی نداره. ولی بعضی آیات داریم که جز متشابهات ممکنه باشه، مثل ید الله فوق ایدیهم، ید، یا اون آیه شریفه که می‌فرماید بله نه ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. این مشبهه رو این تکیه کردن، الان عرض میکنم خلقت بیدی، با دو دستم آدم رو آفریدم. خب اینها جزء متشابهات، متشابهات رو باید عرضه بداریم به محکمات. لیس کمثله شی، اون وقت ید رو معنی کنیم، بگیم ید اشاره به قدرت است. یدی جایی گفته می شود که انسان تمام قدرتشو به کار بگیره. انسان یه چیزی میگن آقا یه دستی گرفتی فلان، یه دستی یعنی خیلی اهمیت بهش نمیدی، اما دو دستی بگیر یعنی خیلی اهمیت بدی. خلقت به یدی یعنی با تمام قدرتم و با اهمیت کامل آدم رو آفریدم. این رو محکمات آیات رو باید بگیریم، متشابهات رو بگیریم، عرضه به هم بداریم، روشن بشه. ول عادل بک کافرون به ما تنزلت به محکمات آیاتک و نتقت انه شواهد و حجج بیناتک. و اما آخرین نتیجه در این بحث، این دو جمله است که این اساره تمام بحث هایی است که در این سه تا شهادت آمد، اشهد و اشهد و اشهد. دو تاش با لفظ اشهد بود، یکیش هم مصداق اشهد بود. نتیجه این سه تا شهادت در کلام مولا این میشه: و انک انت الله الذی لم تتناه فی العقول. تو خدای هستی که در عقلها حد و نهایتی برای تو نیست. فتکون فی محب فکرها مکیفا. تو نهایتی در عقول نداری، تناهی در عقول نداری که در معرض وزش افکار واقع بشوی و برای تو افکار کیفیتی قائل بشن. محب محل وزش باده، فکرها تفکر عقول مکیفا دارای کیفیت. علاوه بر این که در عقول نمیایی، در رویات هم نمیایی که اون مرحله عمیق‌تر فکره، ولا فی رویات خواطرها، در اعماق فکر هم و خاطرها هم تو جایی نمیگیری. فتکون محدودن مصرفا، که تو حدی بپذیری و قابل تغییر و تصریف بوده باشی. پس نتیجه این شهادات سگانه این شد که خداوند از فکر و وهم و عقل و اندیشه ما برتر و بالاتره. و کل ما تصورتم به اوهامکم فهو مخلوق لکم. هر چیز در افق افکار شما بیاد مخلوق شماست. و الله اجل ان یکون مخلوقا. حالا دقت کنین، من یه شرح در اینجا دارم، مسئله روشن میشه. در اینجا این بخش که خوندیم و بخش های سابق، لبه تیز حمله متوجه بت پرستان و مشبهه و مجسمه هستند. یه تاریخچه مختصری از مشبهه نقل کنم. البته در کتب که درباره ادیان و مذاهب نوشته شده، تاریخ ادیان و مذاهب، کتبی که در این زمینه هست، کتب متعددی نوشته شده، در اونجا اجمالا بحث کردن روی این مسئله. در صدر اسلام مردم ابتدا یه دست و خالص و صاف بودن، یعنی اختلافات هنوز پیدا نشده بود. کم کم دوران متکلمین پیدا شد. متکلمین کسانی بودند که آمدند یه مقدار به سراغ ادله عقلی رفتند و گفتند مسائل اعتقادی رو با ادله عقلی میتوان ثابت کرد. خب این مطلب خوب بود، عیب نداشت. اون چه قرآن گفته با عقل قابل اثباته. ولی کم کم افراد کردند در استدلال به مسائل عقلی، عقول ظنیه رو هم معیار قرار دادند، آیات قرآن رو هی تأویل کردند، تفسیر کردند، به زنون و اوهام خودشون آیات رو هی تأویل و تفسیر کردند. خلاصه آیات بازیچه شد برای زنون و اوهام اونا. همیشه هر وقت در یه جنبه افراد پیدا بشه، بدانید منتظر باشید تفریطی در مقابلش پیدا خواهد شد. عده زیادی تحریک شدن در مقابل علمای کلام قیام کرد. اینها به سه گروه تقسیم شدن. عده‌ایشون بودن احتیاط از دست ندادن، گفتن ما سراغ آیات قرآن که میریم، اون آیاتی که محکم است میپذیریم، آیات متشابه هم میگیم نمیدونیم، تفسیرم نمی کنیم، تأویلم نمی کنیم، متشابهات کار نداریم و ما جز راسخین فی العلمیم، نقول کلون من عند ربنا، ما میگیم این از ناحیه خداست و ما چکار داریم. قرآن میگه لیس که مثل ایشای، میگیم بسیار خوب، لیس که مثل ایشای و لم یکن له کفوا احد میگیم. اما وقتی رسیدیم بل یداه مبسوطتان لما خلقتو به یدی ید الله فوق ایدیهم الی ربها ناظره و جاء ربک و الملک صفاً صفا، میگیم نمیدونیم، احتیاطم از دست نمیدیم. خب این دسته نسبت به دسته های دیگر راحت تر بود کارشون، محکماتو گرفتن و متشابهات رو مسکوت و انهاش قرار دادن. گروه دومی پیدا شدن به نام مشبهه. اینا گفتن ما نوکر متن آیات قرآنی، هر چی میگه برای خدا قائلی. میگه بلی یداه و مبسوطتان، خدا دوتا دست داره، همین دست. ها اینو فراموش کردم بگم، اون گروه اول گفتن نباید رو متشابهات اصلا عکس العمل نشان داد. بعضی هاشون به قدری افراد کردن که در کتب ملل و نحل نوشتن که اینها قائل بودند که اگر کسی در موقع گفتن این آیه بگه ما منک ان تخلق لما ان تسجد لما خلقت بیدی، ای دستشون تکون بده، با دستشو قطع کرد برید. چرا؟ برای این که تفسیر کرده دیگه، تو نباید تفسیر بکنی. یا یه حدیث اهل سنت نقل میکنن که قلب المؤمن بین اصبعی رحمان، قلب مؤمن میان دو انگشت خداست. گفتن اگر موقع خوندن این حدیث بگه قلب المؤمن بین اصبعی رحمان، این دو انگشتشو باید برید قطع. چرا؟ به علت این که همین اندازه تفسیر کرده، این متشابه نباید تفسیرش کرد. راش کن. این گروه اول رو محکمات ایستادن، متشابهات هم رها کردن، به قدری هم بعضیاشون در این مسئله افراد کردن که اشاره رو هم نوعی تفسیر می دانستن و این تفسیر رو هم دلیل بر این می دانستن که منحرف شده. مصداق اما الذین فی قلوبهم زیغون و با دستشو بری انگشتان شقد کرد. این گروه اول بود که در میان اینها جمعی از حنابله هستن. حنابله ادهشون همه مکتب بودن. و اما گروه دوم که مشبهه هستن، جمعی از حشویه هستن. حشویه اشاره به جمعی از اخباریین قشری جامد عامه است. اینا رو حشویه میگن. حشویه هم میگن به خاطر این است که اینا هر خبری رو میپذیرفتن، هر چه بود، هر حشوی رو میپذیرفتن. اخباری های خشک جامد، اینا گفتن آقا ما تابع ظهور لفظ، هر چی در ظاهر لفظ است ما میپذیریم. اگر میگه ید قرآن، ما میگیم خدا دست داره. اگر میگه خداوند وجه داره و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، خدا صورت داره، دست و صورت و سمع و بصر و جاه، خداوند قدم میزنه میاد. ما تمام این چیزهایی که در آیات وارد شده همه اینها قائل میشیم. ای خب قرآن داره لیسه که مثل شای، گفتن مانعی نداره. ما میگیم دست داره، اما دستش با همه دستا فرق داره. چشم داره، چشمش با همه چشما فرق داره. حتی تصریح کردن لهو لحمون و دمون، اما لحمهو لا کلهوم و دمهو لا کدما. لحم و دم هم داره، خون و گوشت هم داره، اما یه خون و گوشت ممتاز و متفاوت با دیگران. پس هم لیسه که مثل ایشه پذیرفتیم، هم تعبیراتی مثل ید و نمیدونم وجه و جاعه و امثال زالک، اینها رو هم پذیرفتیم. اینا به قدری در این مسئله بعضیاشون تون رفتن که از یکیشون نقل میکنن به نام داوود الجواربی. داوود جواربی که از مشبه هست و اسمش در کتب ملل نهل آمده، آمدن بهش گفتن بالاخره تو برای خدا عزا بلدی قائلی؟ گفت بله. یه جمله مضحکی گفت اعفونی من الفرج و اللحیه واسالونی اما ورا ذلک. شما از این دوتا سوال نکنید که آیا خدا داره یا نداره، منو معاف بدارید، اما غیر از این هر چه مایلید سوال کنید. دست بله، گوش بله، دندان بله، چشم همه اینا بله، اما اعفونی عن من الفرج و لحیه عن الفرج و لحیه و اسالونی اما وراء ذلک. بعضی هاشون آمدن در مقام تشبیه تا به اینجا رسید. از بعضی دیگرشون نقل کردن، اینها رو خوب دقت کنید، ما هم اگر تحت هدایت معصومین و اهل بیت نبودیم، ما هم به همین سرنوشتا بودیم، ما میخندیم از اونا. ما این نهج البلاغه داریم، الان چند جملهشو درباره تشبیه خوندم، اصلا چیزهایی دارد که بالاترین افق توحید رو داره در مقابل چشم ما مجسم میکنیم. ما تو این خط و خطوط نرفتیم، مال این تعلیماته، و اگر این هم نبود ما هم به همین سرنوشت هایی بسا گرفتار میشدیم. از یکی دیگرشون نقل شده که گفت خداوند انهو اجوف من اعلاه الى صدره، از بالا تا سینه متون ما سوا ذلک، بقیه پره، تا سینه مجوف بقیه پر. و ان له وفرتون سودا و له شعر قطت. تقریبا معنیش این است که خداوند موی مشکین مجعد خلاصه خوشگلی داره. بله، خب بعد مشبهه، چون گفتم حشویه ریشه کلام مشبهه در حشویه است، اینهایی که قائل بر حدیثی بودن، بعضی از احادیث مجعوله رو هم سند خودشون قرار دادن. از جمله احادیثی که سند خودشون قرار میدادن این است: روى المشبه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، فرمود لقيني ربي فصافحني وكافحني، خداوند مرا ملاقات کرد، مصافحه کرد با من روبرو، کافهنی، و وضع یدهو بین کتفی یا بین کتفی، اون بین دستشو گذاشت در کتف من، حتی وجدت برد انامله، خنکی سر انگشتان خدا را بر شانه خودم احساس کردم، حتی وجدت برد انامله. اینها مشبهه بودن و سرچشمه کارشون هم همون چسبیدن به ظواهر، چون جزء حشویه بودن، اخباری خشک بودن، سرچشمه کارشون اون شد و نتیجه راهشون و مسیر آخر طریقشون هم اینجا منتهی شد. اون وقت داستان های اینا نقل میکنن، معتقد بودن به اینکه خداوند در روز عرفه از آسمان سوار میاد پایین و سوار مرکبی میشود، و شاید رنگ مرکبش هم بیان میکردند، و در عرفات در میان حاجی ها جولانی میداد و همه رو مورد توجه و محبت قرار میداد، و یا بعضی هاشون معتقدن خداوند شبهای جمعه از آسمان نازل میشود، و از این مزخرف ها و خرافاتی که اینها دارند.
زاینا چه حضرت علی علیه السلام را قبول دارند، جزو خرافا میدانند، و اکثر مسائل توحید هم چه از حضرت علی علیه السلام صادر شده، اینا چرا به اینا گوش نمیکنند؟
اولا کلمات حضرت امیر در میان اونها متروکه، متروک. ثانیاً اونها میگن منافات با هم نداره، پا داره رجلون لاک ارجل یدون لاک الایدی، میچسبن به ظواهر خشک، نه معنی کنایه میفهمن نه معنی قرینه میفهمن، نه معنی محکم متشابه میفهمن. متشابهات و سراغ محکمات ببریم، در پرتو محکمات تفسیر کنیم، اینا رو نمیفهمن. مهم این است که هادی و راهنما ندارن، یله و رها هستن. بشر اگر بدون هادی و راهنما بمانه از اینجاها هم بدتر خواهد رفت. بسیار تو خالیه، یعنی مثل مجسمه که توش مجوف باشه، خالی باشه، خالی مقامل مصمت پر. حالا ایشون رفتن در فکر این مسئله که چطور میشه یه همچین مجسمه پیدا بشود، نصفش خالی باشه نصف پر باشه. خب یاد حرفاییست که میزدن دیگه، خرافاتیست که دارن. حالا دقت کنید، این چند طایفه رو من بیان کردم؟ دو طایفه، یه طایفه سوم. طایفه اول جمعی از حنابله بودن، طایفه دوم مشبهه حشویه بودن، و اما طایفه سوم غلات بودن. اینا نوعی تشبیه قائل بودن، منتها حلولیه بودن. قائل بودن که خدا حلول در اجسام میکنه، در علی علیه السلام حلول کرده، در اشخاص دیگری حلول می کنه. همین عقیده که جمعی از صوفیان الان دارن، یا حلولی هستن یا اتحادی هستن یا وحدت وجودی هن، که اینا با هم فرق داره. حلولیه، اتحادیه، وحدت وجودیه فرقی هستن که در میان صوفیه هستن. میگن خداوند حلول میکنه در جسم مرشد قطب، ولذا در اون حال ندای انالحق بلند میکنه و میگه منم که حقم. یا مثل بایزید بسطامی در اون جمله‌ای که ازش نقل کردن میگه سبحانی ما اعظم شأنی، چقدر من شأنم بزرگ است. به جای سبحان الله سبحانی میگه. از بعضشون نقل کردن از مراشد و اقطاب صوفیه گفته لیس فی جبتی سوى الله، در جبه من غیر از خدا نیست. حالا یا قائل به حلول بوده، یا قائل به اتحاد بوده، یا وحدت وجودی بوده. وحدت وجودیه به معنی وحدت موجود، یعنی خدا متحد است با این افراد. تعجب. جمعی از قلات هم همین عقید داشتن، در باره علی علیه السلام این عقیده رو داشتن و معتقد بودن که بله فرق میکنه. من گفتم سه طایفه هستن، حلولی، قلات حلولی بودن، و اتحادی و وحدت وجودی. قلات جز حلولیه هستن، وحدت وجودی طایفه دیگری هستن. بله اینها هم نوعی تشبیه قائلن، همه اینها بالاخره انحراف است از مسیر توحید خالص. کسی که قائل به حلول خداوند در اجسام بشود، خدا را تشبیه به موجودات کرده. کسی که قائل به اتحاد خدا با مخلوقات باشه، خدا را تشبیه کرده. کسی که قائل به وحدت وجود باشد، خدا را تشبیه کرده. کسی که مشبهه باشه، خدا را تشبیه کرده. یعنی کلام مولا علی علیه السلام در این خطبه ممکنه تعجب کنیم چرا هی حضرت اصرار میکنه اشهد و اینطور، اشهد و اینطور، تکرار میکنه، تأکید میکنه. بابا کی قائل است به تشبیه؟ شما اینقدر هی تأکید میکنیم. تأکید در مقابل این اوضاعی بوده است که زمینهاش در اون زمان فراهم بوده و پیشبینی میکرده حضرت به وجود میاد حضرت پا رو محکم به زمین میزند برای اینکه این مسائل ثابت بشه، قوی بشه، روشن بشه. تعجب فرمید. بنابراین نتیجه این میگیریم از نظر ما همه این افراد محکوم به نوعی شرکن، همه این ها چون نوعی تشبیه قائل هم. فرمود هیچ گونه تشبیهی درباره خدا صحیح نیست، هیچ گونه حد، هیچ گونه تفکر که خیال کنی خدا محدود در فکر تو میشه، هیچ کدام از اینها نیست و باید خدا را منزه از تمام این اوهام این امور بدونیم. حالا ما در میان اینها، این سه طایفه و اون طایفه اولا که متکلمینه به اصطلاح بی ترمز به اصطلاح هستن، بالاخره در میان این چهار طایفه کدام انتخاب کنیم؟ هیچ کدام. ما در پرتو هدایت ائمه علیهم السلام و عقل قاطع ما راه پنجمی داریم. هیچ کدام از این طرق چهارگانه رو ما نمیپسندیم. نه قائلیم به حرف قلات که حلول باشه، نه قائلیم به تشبیه، نه قائلیم به تعطیل. اون حرف حنابله تعطیله، معنیش این از وجه الله که میگیم نفهمیم، ید الله که میگیم نفهمیم، خلق تو به یدی که میگیم نفهمیم. نه، قائل به تعطیل هم نیستیم. و اون واز و بلنگ بودن مثل جمعی از متکلمینم که بیاییم آراء زنیمون رو تحمیل به قرآن کنیم، اونم قائل نیستیم. پس چی میکنیم؟ ما میاییم عقل قاطع رو میگیریم، محکمات آیات هم میگیریم، متشابهات هم به وسیله محکمات تفسیر میکنیم. حالا مقداری از تفسیر متشابهات در کلمات ائمه آمده و مقداریش به وسیله قرائن عقلیه ثابته. ما می دانیم ید الله حضرت عباسی به معنی جاره نیست. ما می دانیم ید ولو معنی لغویش جاره هست، اما در اینجا کنایه از قدرته. شاید من یه بار این جمله را عرض کرده باشم، الفاظ ما کوتاه است از این که بتواند صفات خدا را بیان کنه. ما الفاظ روزمره و قاموس و فرهنگمون رو برای رفع نیازهای خودمون وضع کردیم، درسته یا نه؟ ما این الفاظ برای نیازهای روزمرهمون بود. حالا رسیدیم به بحث صفات خدا، الفاظ رو میبریم اونجا، میبینیم قد و قواره نیست، قد و قواره اونجا نیست. ناچاریم این الفاظ رو تجرید کنیم، از اون معانی مادی جسمانی تهی کنیم تا بتوانیم این الفاظ رو در اونجا به کار ببریم. ید میگیم اشاره به قدرت است، وچ میگیم اشاره به ذات هست، یبقا وچ رب بک، یبقا ذات رب بک. از کجا این حرف رو میزنیم؟ به قرینه محکمات آیات و به قرینه دلیل عقل، عقل قطعی. این راه صحیح است که معصومین به ما یاد دادن. و اگر شما برادرها آیون دیگر ما از این مسیر منحرف بشیم، به پرتگاه های بدی خواهیم افتاد. بعد اون عقل قطعی را بگیریم، عقول ظنیه را رها کنیم و محکمات آیات بگیریم، محکمات سنت را بگیریم، این محکمات نهج البلاغه را بگیریم و بیاییم هرچه متشابه در آیات قرآن است تفسیر کنیم. الفاظ ما کوتاهه، معنیشو تجرید باید کرد. معانی مجازی یه گاهی پیدا میکنه، ولی این جمله رو من در درس‌های اصول گفتم، اینجا هم عرض کنم، گاهی الفاظ ما جنبه مجازی داره در باره خداوند، اما مجاز نه مثل مجازهای دیگه که میگیم. ما دو رقم مجاز داریم، مجازی داریم ما دون الحقیقه، مجازی داریم ما فوق الحقیقه. یه مجازاتی است میگن مجازیه، یعنی از اون معنی واقعی چیز کم داره، یه معنی مجازی بالاتر از معنی حقیقی او بر افتاده. الفاظ مجازی در باره خداوند که به کار میبریم مجازات ما فوق الحقیقه است، ید او از این ید ما بالاتره، قدرت مطلقه الهیه است. اگر این خط رو سیر کنیم، کلام علی علیه السلام در این شهادات سگانه پیاده میشه، ولا فلا. من تا وقت تمام نشده دو تا جمله هم میخواستم به تناسب همین بحثی که حضرت در اینجا داره استفاده کنم و دو تذکرم به شما برادرها عرض بدانید. جمله اول، در هر محیطی در یه جنبه افراط واقع شد، منتظر یه تفرید در مقابل باشید. الان میبینید مثلا در بعضی از جرائد و مجلات و در گوشه و کنار بعضی ها سوء استفاده می کنن بدون این که کلام مبارک امام رو بفهمن، یان شروع می کنن حملاتی به فقه کردن. یکی از اونها می نویسد به این که ما باید این ادله اربعه رو که در فقه داریم درسته، ولی دو تا شو باید برداشت. کتاب سنتش خوب که نمیتونه بگه برداریم، میگه اجماع دلیل عقل رو برداریم، جاش زمان بذاریم و علم بذاریم، بگیم کتاب و سنت و زمان و علم. اجماع چیه؟ هیچ. اجماع برداریم زیر بنای قسمت مهمی از احکام اسلامی خالی میشه، خالی میشه. مستقلات عقلیه رو هم برداریم، نصف اصول ما استدلالات عقلی مقدمه واجب به چی ثابت میشه؟ دلیل عقل. اجتماع امنه دلیل عقل، اجزا دلیل عقل. بسیاری از مباحث ما به وسیله دلیل عقل ثابت شده، اونم رهاش کنیم میشه. یا مثلا تعبیر میکنن بعضی ها به این که ما در فقه مسلمات نداریم جز به اندازه مقدار انگشتان دو دست، بقیهش قابل تجدید نظره. همه 10 تا مسلم داریم، بقیه قابل تجدید نظر. ها 10 تا مسلم چیه؟ لابد نماز و روزه و حج و جهاد و امثال زاله، که بقیه چی میشه؟ بقیه وقت دروغ و غیبت و تهمت و فلان. یا مثلا حدود و تعزیرات رو نباید بهش اهمیت داد، ما باید حساب کنیم اینهایی که قاتلن، اینهایی که جانیان، اینهایی که گناه میکنن، آیا اینها بیمار روانی هستن، برخورد یه بیمار بهشون کنیم. یعنی ما همه چیزها رو تعطیل کنیم دیگه، حدود و تعزیرات رو تعطیل کنیم. دارن یه همچی تون روی میکنن، منتظر باشید در مقابل این افراد چنان تفریطی پیدا بشه، افراد خشکی در این حوزه ها پیدا بشن که خیلی از این مسائلی هم که ما امروز داریم میگیم بگن آه اینا هم نیست درست، حتی از این طرف بیفتن. این حکم قطعی تاریخه، وقتی یه عده از این طرف افراد کردند و ورنگ و واز شدند و با فقه و حوزه ها و اصول و بدون اینکه هیچ صلاحیتی داشته باشن، هیچ درسی خونده باشن، بیان بازی بکنن، در مقابلش همین مجسمه پیدا شدن، خدا چشم داره، گوش داره، همه چی دارد و فلان اینا، در مقابل چیه؟ در مقابل اون گشادبازی است که اون طرف یه عده از متکلمین بودن، یه همچه آدم های خشکی در مقابل پیدا شدن، اون یه همچین عکس العملی به بار میاره. ما یه کار کنیم اون اعتدال فقهمون محفوظ بشه، اعتدالی که مراجع تأکید برش دارن، امام برش تأکید داره، اینها رو حفظ کنیم. اونا نمیفهمن دارن چیکار میکنن. یه نکته. نکته دیگر این است که یه عده هم یه حالت خزنده پیدا کردن در مقابل این کلمه عرفان که میگیم، عقاید تصوف رو میخوان زیر چتر عرفان بکشانن به همه جا و حتی به اوضاع علمیه. ما یه عرفان اسلامی داریم، یه عرفان التقاطی داریم. عرفان اسلامی همان است که در نهج البلاغه است، همان است که نمونه اتمش در دعاهای صحیفه سجادیه است. اینا بالاترین عرفان اسلامی، عرفان خالصه. اما یه عرفان وارداتی از خارج، تاریخ تصوف رو بخوانید، از خارج وارد شده، در اون موقعی که آمدن علوم بیگانگانو در صدر اسلام صوفی نبود، از قرن دوم پیدا شد، از زمانی کتاب‌های خارجی کم کم ترجمه شد، از هند و از چین و از مقدار یونان و از مناطق مختلف اون افکار اومد منتقل شده. اینها توجه داشته باشید نکنی به جای اون عرفان اسلامی خالص اصیلی که عرض کردم نمونش قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه هست، عرفان وارداتی و التقاطی که سر از همون جمله ها در میاره که میگه لیس فی جبتی سوى الله سبحانی ما اعظم شأنی. پیغمبر میگه ما عبدناک حق عبادتیک، ما عرفناک حق معرفتیک. اگر بنا هست این کلماتی بگه پیغمبر باید بگه. همش تو نمازها میگیم عبده و رسول، اما این آدم میگه سبحانی ما اعظم شأنی. بعد از این دو تذکر رو فعلا علت حساب داشته باشید تا یه وقت شرح بیشتری عرض کنم.